هفت بامداد ایران رو پیش رو دارید. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در ادامه خواهید دید و شنید. آمریکا نفتکش آدریان دریا و کاپیتان آن را تحریم کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از سقف برجام گذشت. و بنیامین نتانیاهو در گفتگو با مکرون زمان کنونی را بدترین هنگام برای مذاکره با ایران خواند. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه نفتکش آدریان دریا و کاپیتان آن را تحریم کرد. سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد هر کس که از آدریان دریا پشتیبانی کند با خطر تحریم مواجه خواهد شد. خانم مندلکر گفته است این گونه نفتکش ها به سپاه پاسداران و نیروی قدس امکان می دهند تا با فروش غیرقانونی نفت برای فعالیت های مخرب رژیم و ترویج تروریسم بودجه تامین کنند. آدریان دریای یک که قبلا با نام گریس یک تردد می کرد در 13 تیر ماه به ظن حمل نفت ایران برای سوریه که تحت تحریم اتحادیه اروپا است مدتی در جبل الطارق توقیف بود. ترکیه روز جمعه اعلام کرد که آدریان دریا اکنون به سوی آبهای لبنان در حرکت است. اما مقام‌های لبنانی گفتند که درخواستی برای پهلو گرفتن نفتکش ایرانی دریافت نکردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 241 کیلوگرم و غلظت غنی‌سازی آن به 4.5% رسیده است. در حالی که طبق برجام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران حدود 200 کیلوگرم و میزان غنی سازی 3.67% است. به گزارش آژانس اما ذخایر آب سنگین ایران هنوز از میزان مجاز 130 تن فراتر نرفته است. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین این گزارش آژانس را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی در پایبندی به تعهدات بین‌المللی اش خواند. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی در برداشتن گام‌های اعلام شده در کاهش تعهدات برجامی اش مصمم است. ایران در اردیبهشت ماه در پاسخ به بازگشت تحریم‌ها شروع به کاهش تعهدات هسته‌ای خود کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه زمان کنونی را برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران نامناسب خواند. امانوئل مکرون در حاشیه نشست سران گروه هفت که هفته گذشته در بیاریتس فرانسه برگزار شد پیشنهاد کرد که رؤسای جمهوری آمریکا و ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که آقای نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با مکرون گفت اکنون دقیقاً بدترین زمان برای مذاکره با رژیم ایران است، زیرا به گفته او جمهوری اسلامی خشونت خود را در منطقه تشدید کرده است. نتانیاهو همچنین گفت اسرائیل از دستیابی به سلاح‌های مرگبار توسط دشمنانی که خواهان نابودی این کشور هستند جلوگیری خواهد کرد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه هنوز درباره این اظهارات آقای نتانیاهو اظهار نظر نکرده است. بانک اعتباری جمال لبنان با رد اتهام ارتباط مالی با حزب الله لبنان میگوید که قصد دارد علیه تحریم ایالات متحده که متوجه این بانک شده است درخواست تجدید نظر کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه بانک اعتباری جمال لبنان را به اتهام معاملات بانکی با حزب الله لبنان تحریم کرد. بانک جمال از تحریم‌های آمریکا ابراز شگفتی کرده و وعده داده است که با همکاری بانک مرکزی لبنان از سپرده‌گذاران پشتیبانی خواهد کرد. آمریکا حزب الله لبنان را که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است در زمره سازمان‌های تروریستی به شمار می‌آورد. از اینکه با من و همکارانم تو این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. اما همچنان رادیو فردا ادامه داره. در ادامه رادیو فردا شما برنامه صبحانه با خبر رو خواهید داشت که با اجرای همکارم مهدی تاهبازه. امیدوارم از این برنامه همکارانم اعلام کردن به من.
در صبحانه با خبر امروز. گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران، میزان انباش و غلظت اورانیوم غنی شده همچنان فراتر از حدود برجامی. وضعیت مبهم مقصد نهایی نفتکش آدریان دریا. همزمان وزیر خارجه بریتانیا خواستار مشارکت اروپا در اسکورت کشتی ها شد. و آخرین روز ضرب العجل فیفا به ایران، آیا سرانجام پای زنان به استادیوم های فوتبال باز خواهد شد؟ درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. تازه ترین گزارش دوره‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران منتشر شد. این نهاد با اشاره به افزایش انباشت اورانیوم غنی شده در ایران، خواستار همکاری و پایبندی کامل تهران به مفاد تعهدات برجامی‌اش شده. همکارم کامبیز قفوری که این گزارش رو بررسی کرده الان اینجاست. کامبیز، از گزارش تازه برامون بگو جزئیاتش.
یه سری آمار هست در این گزارش تازه، از جمله میزان انباشت اورانیوم غنی سازی شده در داخل ایران. این میزان رسیده به بیش از 241 کیلوگرم، محدودیتش در برجام 202 کیلو و 8 دهم بوده. در واقع یعنی بیشتر از اون ایران نمیتونسته انبار بکنه، ولی الان حدود 40 کیلوگرم اضافه شده. همچنین غلظت غنی سازی که طبق برجام میبایست در 3.67 درصد بمونه، الان مدتی است که حدوداً رسیده به 4.5 درصد، باز فراتر از برجام. اما یک نکته ای که هست در مسئله سوم، یعنی ذخایر آب سنگین، 130 تن میتونست ایران نگه داره. هنوز این نرسیده به اون ددلاینی که براش تعیین کرده بودن. هنوز حدود 125 تن آب سنگین در ایران هست و سازمان آژانس در واقع بین المللی انرژی اتمی اشاره کرده به تمام این آمارها و خواسته از ایران که باهاش همکاری ممتد و به همینطور به موقع داشته باشه.
اشاره کردی به محدودیت ایران، عددهای متفاوتی ازش هست، 300 کیلوگرم، 200 کیلوگرم.
میزان ذخیره اورانیوم غنی شده رو شاید مخاطبان ما بعضی جاها 300 کیلو بشنون، بعضی جاها 202 کیلو بشنون. در واقع هر دو یک چیز هست. 300 کیلوگرم UF6 یا هگزافلوراید اورانیوم معادل است دقیقاً با 202.8 کیلوگرم اورانیوم. بنابراین تو بعضی از گزارش‌ها وقتی که میگن 202 رسیده فرضاً به 241، این منظورشون اینه که فرضاً 300 کیلوگرم UF6 رسیده یه چیزی هلوهوش 357 کیلوگرم. در واقع دو بیان متفاوت از یک نکته فنی است.
کامبیز، همزمان با این اتفاقات میدونین که کشورهایی که عضو برجام هستن در تلاشن که این توافقنامه رو نگه دارن و در حقیقت نذارن که از دست بره. به نظر در این شرایط با این گزارشی که منتشر شده چه تأثیری خواهد داشت بر تصمیم این کشورها؟
ببینید، هر چقدر ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران از یک سو، آب سنگین از سوی دیگر، فراتر بره از اون میزان محدودیتی که براش قائل شده بودن، این بیشتر طرفهای مقابل رو احتمالاً هراسان میکنه. برای همین احتمال تهدید به این مسئله یا دستیازیدن به این که مکانیزم معاشر یا بندهای 36 و 37 برجام رو بخوان فعال بکنن به عنوان نقض فاحش و بیان در اون پروسه‌ای بندازن که در نهایت اگر ایران متهم بشه به این که نقض فاحش برجام رو انجام داده، تمام تحریم‌های بین‌المللی شامل اتحادیه اروپا، تحریم‌های سازمان ملل طبق همون مفاد برجام برمیگرده، اون یک مکانیزم خطرناک است. تا الان به نظر نمی‌رسه نه کشورهای ای3 طرف‌های اروپایی برجام شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا، نه به طریق اولا چین و روسیه که رابطه نزدیکتری با ایران دارن، هیچ کدومشون به نظر نمیرسه بخوان از این مکانیزم استفاده بکنن. اما ما نمیدونیم تا کجا این صبر ادامه پیدا میکنه، مخصوصا این تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده به اینکه گام بعدی رو هم برخواهد داشت. ما میدونیم یک گام اول اردیبهشت ماه شروع شد، یه مهلت 60 روزه دادن، گام بعدی تیر ماه، حالا اواسط شهریور ماه ایران یا باید به تهدیدش رو عملی بکنه، یه گام فراتر بره، یا اینکه حالا بیاد بگه که من این مهلت رو تمدید میکنن. اگر گام فراتر رو بره، خطر استفاده از اون بندهای 36 و 37 برجام بیشتر هم میشه.
کامبیز، سپاس از تو.
سپاس.
ابهام درباره مقصد نفتکش سرگردان ایرانی ادامه دارد، به ویژه اینکه مسیر ثبت شده خود را هر از چندگاهی تغییر می‌دهد. در همین حال وزرای اروپایی عضو برجام در پایتخت فنلاند تشکیل جلسه دادند و پرونده‌های مرتبط با ایران از جمله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را به بحث گذاشتند. ایلیا جزایری با گزارش بیشتر.
ادامه سرگردانی نفتکش ایرانی، آدریان دریای یک، نفتکشی با حدود 2 میلیون بشکه نفت. صبح جمعه مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه گزارش‌های حاکی از حرکت نفتکش ایرانی به سمت بندر اسکندرون ترکیه را رد کرد. او گفت این نفتکش به سوی لبنان می رود. سخنانی که واکنش توییتری ندا بستانی وزیر انرژی لبنان را در پی داشت.
وزارت انرژی نفت خام از هیچ کشوری نمی‌خرد. لبنان پالایشگاه نفت خام ندارد. همچنین هیچ درخواستی برای ورود نفتکش آدریان دریای یک به لبنان ارائه نشده.
این واکنش باعث شد وزیر خارجه ترکیه درباره سخنان خود توضیح دهد.
صبح امروز سوء تفاهمی پیش آمد. منظورم این نبود که نفتکش به بندر لبنانی می رود، اما بنابر اطلاعات به آبهای منطقه‌ای لبنان می رود. این به معنی رسیدن نفتکش به لبنان نیست. خواستم تأکید کنم که نفتکش به بنادر ترکیه نمی آید.
اکنون که آدریان دریا برخلاف مقصد ثبت شده اش، یعنی بندر اسکندرون ترکیه، به سوی دیگر رفته، کسی نمی‌داند در نهایت کجا پهلو خواهد گرفت، اگرچه فاصله چندانی با بندر بانیاس سوریه ندارد. مقصد احتمالی که باعث شده بود نفتکش ایرانی هنگامی که نامش گرس یک بود در جبل الطارق توقیف شود، به اتهام نقض احتمالی تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه سوریه. سرگردانی نفتکش همزمان شد با جلسه غیررسمی و غیرعلنی وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره ایران. جلسه ای که در هلسینکی فنلاند برگزار شد و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در آن حضور یافت. جلسه ای که بیانیه از آن صادر نشد، اما هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در پایانش گفت اولویت اروپا باز کردن روزنه گفتگو بین ایران و آمریکا است. نفتکش بریتانیای توقیف شده در ایران، ماجرایی که هنوز به پایان نرسیده. بریتانیا اعلام کرده بود که وزیر خارجه‌اش از همتایان آلمانی و فرانسویش در هلسینکی خواهد خواست تلاش بیشتری برای تشکیل ائتلاف بین المللی حمایت از کشتیرانی در خلیج فارس کنند. ائتلافی که مذاکرات برای تشکیل آن ادامه دارد، در حالی که ایران هفته گذشته سامانه ضد هوایی جدیدی با نام باور 373 را رونمایی کرد.
در ادامه همراه خواهیم بود با فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه. آقای ندیمی، اهمیت و ویژگی پدافند هوایی دوربرد ایران چیه؟
اهمیت و ویژگی پدافند هوایی دوربرد ایران اینه که میتونه در بردهای بیشتری در این مورد، در مورد اخیر 200 کیلومتر، نفوذ استراتژیک ایران رو افزایش بده. این نفوذ استراتژیک میتونه حریم هوایی کشورهای اطراف و همینطور مناطق استراتژیک مانند تنگه هرمز رو شامل بشه، یعنی ایجاد کردن یک چتر پرواز ممنوع برای نمونه بر فراز تنگه هرمز و آبراهای استراتژیک، مسیرهای کشتیرانی استراتژیک در منطقه که در مباحث نظامی بهش جلوگیری از دسترسی گفته میشه.
گزارش وجود داره مبنی بر حملات سایبری به پایگاه‌های داده‌های سپاه. آیا پدافندهای هوایی دوربرد ایران میتونه از این حملات در امان باشه؟
ببینید، هیچ سیستم الکترونیکی که به ویژه به صورت شبکه به هم و به یک مرکز کنترل متصل هستن از حملات سایبری در امان نیست. حتی شبکه‌هایی که بسیار امن باشن و روش‌های مختلفی برای نفوذناپذیری آنها اعمال شده باشه، در این مورد هم به همین ترتیب ما شاهد بودیم که اخیراً دیتابیس نیروی دریایی سپاه برای بروز ماندن از کشتیرانی در منطقه و هویت و مشخصات کشتی‌های عبوری از منطقه به وسیله توان تهاجمی سایبری آمریکا پاک شده و این میتونه نشون بده که حتی شبکه‌های امن ایران هم میتونه و هر کشور دیگه‌ای که به نوعی از به شبکه‌های کامپیوتری وابسته باشه از امکان حمله سایبری در امان نیست. در مورد سیستم‌های پدافند هوایی به همین ترتیب مسئله جنگ الکترونیکی و ایجاد پارازیت روی سیستم‌های راداری به کنار، زمینه ایجاد حملات سایبری به شبکه‌های پدافند هوایی وجود داره و ایجاد هدف‌های کاذب در اون.
آقای ندیمی، ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این پدافند دوربرد میتونه چتر پرواز ممنوع باشه. من میخوام ببینم اصلا ایران از چه امکاناتی برای مختل کردن کشتیرانی در تنگه هرمز برخورداره؟
ببینید، نیروی هوایی ایران ضعیف هست و از هواپیماهای مناسب و امکانات مناسب برای توانایی تهاجمی برخوردار نیست. بنابراین ایران سعی کرده که با بالا بردن توان موشکیش و در این موارد اخیر پدافند موشکی یک نوع توان تهاجمی به وجود بیاره و اینو در صحبت‌هاشون مقامات نظامی و سیاسی ایران هم اعلام کردن که نه تنها توان بازدارندگی ایران افزایش پیدا کرده، بلکه توان تهاجمی ایران هم به همون نسبت بالا رفته.
آقای ندیمی، چقدر ایران میتونه تقریبا کشتیرانی رو در تنگه هرمز به خطر بندازه؟
بله، راه‌های مختلفی وجود داره. نیروی دریایی سپاه میتونه با استفاده از مین‌های دریایی همونطور که نشون داده کشتیرانی مختل بکنه، همینطور میتونه با موشک‌های ساحل به دریا این کار رو انجام بده. بله. و در این مورد اخیر هم امکان یک چتر پدافندی بر روی تنگه هرمز و کشور اطراف میتونه توان هوایی دفاع از کشتیرانی آزاد در منطقه رو به طور جدی مورد تهدید قرار بده.
با سپاس از فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن. اما با وجود فشار فیفا بر فدراسیون فوتبال ایران و با گذشت دو هفته از لیگ برتر، هنوز هیچ زنی اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را پیدا نکرده. مسئولان وزارت ورزش اما همه چیز را به بازی‌های ملی و تک بازی ایران در سال 98 در ورزشگاه آزادی موکول کردند. مهدی تاخ باز گزارش می‌دهد.
امروز شنبه 9 شهریور است و به گفته برخی رسانه‌ها روز پایانی ضرب العجل فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران. هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران هم برگزار شد و هیچ زنی اجازه نیافت پایش را به ورزشگاه‌ها بگذارد. مسئولان از تکمیل زیرساخت‌ها برای ورود بانوان می‌گویند، اما همه چیز در حد حرف است و در عمل اتفاقی نیفتاده. آخرین وعده اجازه حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی‌های لیست. از رئیس فدراسیون فوتبال گرفته تا معاون وزیر ورزش طی روزهای گذشته تاکید کردند که در روز بازی ایران و کامبوج در تاریخ 18 مهر زنان می توانند به استادیوم آزادی بروند، البته حضوری محدود با ظرفیتی مشخص. طبق جدول بندی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 در آسیا، تیم ایران در سال 98 تنها یک بار در ورزشگاه آزادی به میدان خواهد رفت و سه بازی دیگرش با هنگ کنگ، عراق و بحرین در خانه حریفان خواهد بود. این یعنی در سال جاری زنان ایرانی تنها یک بار فرصت حضور در ورزشگاه را خواهند داشت و در صورت ادامه روند حضور خانم‌ها در آزادی، آنها در فصل بهار سال 99 فرصت خواهند داشت تا سه بار دیگر به تماشای بازی‌های ملی بنشینند. طبق گفته‌های مسئولان ورزش، بازی‌های ملی تنها روزنه حضور خانم‌ها در ورزشگاه هست و آنها هیچ برنامه‌ای برای اجازه ورود به زنان در بازی‌های لیگ ندارند. حتی محمد رضا داورزنی از مسئولان وزارت ورزش گفته این وزارتخانه اعتقادی به ورود زنان به ورزشگاه‌ها در لیگ داخلی ندارد.
فضای عمومی فعلی ما برای لیگ‌های داخلیمون بپذیریم که فضای خوبی نیست و مناسب و در شأن و شمون بانوان ما نیست.
تیم پارس رو که با فرناندو دخسوس دروازه‌بان سرشناس خودشون.
امسال لیگ برتر فوتبال ایران با تأخیری چند هفته‌ای آغاز شد، تأخیری که دلیل آن تکمیل زیرساخت‌های ورزشگاه‌ها عنوان شد، زیرساخت‌هایی که بنابر گفته مسئولان نقایص آن یکی از موانع حضور زنان در ورزشگاه هاست.
به نظر میرسه اغلب این دلایل و بهانه برای تعویق لیگ همون مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها بود که در نهایت هم با بازداشت تعدادی از دختران موسوم به دختران استادیوم که با گیریم وارد ورزشگاه میشدن، ترسوندن اونها، گرفتن فیلم از اونها و بازداشت اونها در زندان قرچک، فدراسیون سعی کرد شرایطی رو فراهم کنه که دیگه دخترها جلوی استادیوم نیان و در مذاکراتی هم که با فیفا دارن اینو الغا میکنن که ما شرایط استادیومون مهیا نیست برای ورود زنان. و یه بازی هم که قراره با کامبوج باشه در ورزشگاه آزادی، گفته شده که حدود 2000 تا بلیت میفروشن. به نظر میرسه که روز بازی عنوان خواهد شد که بلیت ها به سرعت فروش رفت و باز ما همچنان شاهد حضور خانواده های مسئولین ورزش کشور و کارمندان ورزش کشور و فدراسیون فوتبال خواهیم بود که اونا میان و این سکوهایی در نظر گرفته شده برای زنان رو پر میکنن.
یکی از مهمترین عوامل اجازه نیافتن زنان برای ورود به ورزشگاه ها مخالفت برخی مراجع تقلید با این مسئله است. در یکی از آخرین اظهار نظرها، ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی گفته بود جو حاکم در ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب نیست و لازم است آنها از حضور در این برنامه ها خودداری کنند. اظهار نظری که حتی اجازه حضور زنان در بازی های ملی را نیز تهدید خواهد کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
رمان مادام بواری اثر گوستاف فلوبر، نویسنده خلاق فرانسوی، از مشهورترین و پرخواننده ترین رمان های جهانه. برگردان تازه از این رمان به ترجمه محسی بحرینی اخیرا در ایران منتشر شده که برای بررسی اون همراه خواهیم بود با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، گوستاف فلوبر چه کارنامه داره؟
گوستاف فلوبر در سال 1821 که به دنیا آمد، در 1880 درگذشت، نویسنده بزرگ فرانسوی، از انگشت شمار قله های بزرگ تاریخ ادبیات جهان هستش که با یک کتاب، با همین مادام بواری، تونست به اصطلاح چشم‌انداز های عظیم رو در ادبیات خلق بکنه، هم در عرصه تفکر ادبی و هم در عرصه تکنیک های داستان نویسی. و تمامی ادبیات بعد از مادام بواری تحت تأثیر مادام بواری هست. حالا حتی کسانی مثل پروست و جویس و اینا همشون گفتن این رو. فلوبر نوعی از واقع گرایی رو می‌دونیم که فلوبر در دورانی بعد از، در واقع فلوبر دنباله استاندال، بالزاک و بعد فلوبر هست، این سه تا قله بزرگ ادبیات فرانسه. فلوبر واقع گرایی اون استاندال و بالزاک رو به سطح بسیار متعالی ارتقا داد. ادبیات بسیار غنی او، تحلیل‌های عمیق روانشناسی او از شخصیت‌ها، و بعد به خصوص این ویژگی بزرگش که در زبان فرانسه همه میگن، دقت در انتخاب کلمات. می‌دونیم که فلوبر گاهی هفته‌ها فقط یک صفحه می‌نوشت و ده‌ها نمی‌دونم نسخه از یک جمله می‌نوشت، و بعد تمام مثلا یک جمله که می‌خواست در رمان بنویسه، ده‌ها روایت‌های مختلف با ترکیب‌های مختلف می‌نوشت و انتخاب می‌کرد. و همین دلیل می‌دونیم آثار بسیار کمی نوشته. مهم‌ترین رمانش همین مادام بواری هست و رمان دیگری که با عنوان تربیت احساسات مهدی صحابی ترجمه کرده. من فقط یک نکته بگم، از وارگاس یوسا نقل میکنم. وارگاس یوسا برنده جایزه نوبل، نویسنده بزرگ عصر ما، او میگه که در بازسازی تدریجی خاطره زمان گذشته، سبک غیر مستقیم آزاد فلوبر در واقع پروست تحت تاثیر او هست. همچنین به تکوئی درونی اشاره میکنه که در واقع فلوبر از پیشگامان او هستش. و بعد میگه سراسر قلمرو روانشناسی رمان مدرن، یعنی قلمروی که دارن چشمانداز عمده در واقعیت داستانی ذهن انسان است، از مادام بواری گرفته شده. یک رمانی که برای اولین بار کوشید عملکرد وجدان رو بیان بکنه، بی آنکه مثل رمان‌های پیش از خود به تجلیات بیرونی اون متوسل بشه.
آقای سرکویی، از این رمان گفتین، میخوام ببینم چه داستانی و رمان مادام بواری روایت میکنه و چرا این رمان از مهمترین آثار داستانی جهان شناخته میشه؟
توضیح بدم که این رمان رو پیش از این محمد قاضی هم ترجمه کرده بود و مهدی زاوی هم ترجمه کرده بود. حالا این ترجمه تازه خانم بهرامی منتشر شده که یک مقدمه بسیار مهمی داره از شاه بودلر، شاعر بزرگ فرانسوی که درباره این کتاب هست و بسیار کمک میکنه. من اشاره کردم که شما در استاندال در سرخ و سیاه تجلی آرمان گرایی انقلاب فرانسه هستش. بالزاک در رمان‌هاش به خصوص آرزوهای برباد رفته هم چیزی او یا توهم گم شده او نشون میده که چطور حالا انقلاب شده اما شعارهای بزرگ انقلاب فرانسه آزادی برابری تبدیل شده به حاکمیت پول و ارزش‌های اخلاقی فرو ریخته. در واقع استاندال اوج رو بیان میکنه، بالزاک نوعی از زوال. اما وقتی به مادام بوواری میرسیم اینجا دیگه ملال زندگی هستش، یعنی وقتی که اون آرمان خواهان نمونش خود مادام بواری قهرمان داستان به یک جامعه دچار شدن که در اون جامعه دیگه آرمانی وجود نداره و فقط زندگی پرملال هست و بواری برای رهایی از این زندگی پرملال حرکت میکنه و البته شکست میخوره.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
خب بخشش موری داشته باشیم به روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه رسالت صفحه یک تیتر و سرمقاله خودش به اختصاص داده به موضوع مهاجرت آقازاده ها یا کسانی که پدرانشون در جمهوری اسلامی صاحب مقام و منصب بودند یا هستند، با تیتر خارج نشینی به فضل پدر. پرونده ویژه روزنامه رسالت هست درباره مهاجرت آقازاده ها. از جمله مسائلی که در گزارشی روزنامه رسالت منتشر کردی مطرح شده این هست که ممکن هست توسط آقازاده ها اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی به سرویس های اطلاعاتی کشورهای دیگر درز داده بشه. علاوه بر این روزنامه جدول منتشر کرده که شماری از فرزندان مقام های جمهوری اسلامی، مقام های فعلی یا سابق بود که در خارج از ایران زندگی میکنن یا مهاجرت کردن به خارج از ایران رو منتشر کرده. طناز روحانی، فرزند حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که ساکن اتریش هست، نرگس، لیلا و عماد خاتمی که به تازگی عماد خاتمی خبر مهاجرتش منتشر شد، فرزندان محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی ساکن انگلستان و آمریکا، فاطمه اردشیر لاریجانی به نوشته این روزنامه فرزند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حال تحصیل در آمریکاست، شماری دیگر از مقام‌های دولتی هم فرزندانشون هستند. آزادی حداد عادل، فرزند غلامعلی حداد عادل که در واقع دختر دیگر آقای حداد عادل، عروس آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست و شماری دیگر از مقام‌های رده‌های میانی رو هم اسمشون رو ذکر کرده، مثل شهردار قم که نوشته این روزنامه تعدادی از فرزندانش ساکن آمریکا هستند. در سرمقاله روزنامه رسالت هم تاکید شده که در حال حاضر جمهوری اسلامی در حال جنگ اقتصادی هست و اگر موضوعی در شرایط عادی برای مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ممکن هست که عادی باشه، در شرایط فعلی نباید این کار رو انجام بدن. سرمقاله نویس روزنامه رسالت تاکید کرده همین اعزام و در واقع خارج کردن فرزندان مقام ها باعث اعتراض، نگرانی و احساس تبعیض از سوی سایر مردم در ایران میشه و تاکید کرده که نباید این کار انجام بشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز عکس یکی خودش رو به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اختصاص داده با تیتر اروپا، عبور اروپا از برجام، و نوشته که خانم موگرینی هم به نوشته این روزنامه حمایت کرده از پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه درباره افزودن یک متمم بر برجام که به نوشته روزنامه جوان مربوط است به محدودیت‌های موشکی که این روزنامه نزدیک به سپاه به شدت با این موضوع مخالفت کرده و گفته که این مذاکره و این شرایط تازه زمانی محقق شده که آقای روحانی گفته آمادگی مذاکره دارد.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
7:30 بامداد ایران رو پیش رو دارید. میزبان شما محمد زرقامی هستم. اما پیش از این که به سراغ خبرها بریم، یک بار تصحیح بکنم که شما بیننده یه برنامه صبحانه با خبر بودید با اجرایی همکار خوبم رویا ملکی که در ابتدا من به شما گفتم مهدی تاهباز این برنامه رو اجرا میکنه که مهدی تاهباز از مجران خوب این برنامه هست. اما در ادامه در این بخش خبری خواهید دید و شنید. آمریکا نفتکش آدریان دریا و کاپیتان آن را تحریم کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از سقف برجام گذشت. و نتانیاهو در گفتگو با مکرون زمان کنونی را بدترین هنگام برای مذاکره با ایران خواند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه نفتکش آدریان دریا و کاپیتان آن را تحریم کرد. سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد هر کس که از آدریان دریا پشتیبانی کند با خطر تحریم مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم مندلکر گفته است این گونه نفتکش ها به سپاه پاسداران و نیروی قدس امکان می‌دهد تا با فروش غیرقانونی نفت برای فعالیت های مخرب رژیم و ترویج تروریسم بودجه تامین کنند. آدریان دریا که قبلا با نام گریس یک تردد می کرد در 13 تیر ماه به ظن حمله نفت ایران برای سوریه که تحت تحریم اتحادیه اروپا است مدتی در جبل الطارق توقیف بود. ترکیه روز جمعه اعلام کرد که آدریان دریا به سوی آب‌های لبنان در حرکت است. آخرین خبر این که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که این نفتکش در حال حرکت به سوی بندر ترتوس در سوریه است و به گفته او این خلاف وعده ای است که ایران به بریتانیا داده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 241 کیلوگرم و غلظت غنی‌سازی آن به 4.5% رسیده است. در حالی که طبق برجام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران حدود 200 کیلوگرم و میزان غنی‌سازی 3.67% است. به گزارش آژانس اما ذخایر آب سنگین ایران هنوز از میزان مجاز 130 تن فراتر نرفته است. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، این گزارش آژانس را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی در پایبندی به تعهدات بین‌المللی اش خواند. ایران در اردیبهشت ماه در پاسخ به بازگشت تحریم‌ها شروع به کاهش تعهدات هسته‌ای خود کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه زمان کنونی را برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران نامناسب خواند. امانوئل مکرون در حاشیه نشست سران گروه 7 که هفته گذشته در بیاریتس فرانسه برگزار شد پیشنهاد کرد که رؤسای جمهوری آمریکا و ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که آقای نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با آقای مکرون گفت اکنون دقیقاً بدترین زمان برای مذاکره با رژیم ایران است، زیرا به گفته او جمهوری اسلامی خشونت خود را در منطقه تشدید کرده است. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت اسرائیل از دستیابی به سلاح‌های مرگبار توسط دشمنانی که خواهان نابودی این کشور هستند جلوگیری خواهد کرد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه هنوز درباره این اظهارات آقای نتانیاهو اظهار نظر نکرده است. در خبری دیگر بانک اعتباری جمال لبنان با رد اتهام ارتباط مالی با حزب الله لبنان میگوید که قصد دارد علیه تحریم ایالات متحده که متوجه این بانک شده درخواست تجدید نظر کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه بانک اعتباری جمال لبنان را به اتهام معاملات بانکی با حزب الله لبنان تحریم کرد. بانک جمال از تحریم های آمریکا ابراز شگفتی کرده و وعده داده است که با همکاری بانک مرکزی لبنان از سپرده‌گذاران پشتیبانی خواهد کرد. آمریکا حزب الله لبنان را که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است در زمره سازمان‌های تروریستی به شمار می‌آورد. از اینکه با من و همکارانم در این بخش خبری هم همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه رویا ملکی با شما خواهد بود با یک برنامه صبحانه با خبر. البته تکرار این برنامه رو خواهید شنید. امیدوارم که لذت ببرید و همچنان همراه رادیو فردا باقی بمونید با شنیدن خبرها و دنبال کردن موزیک های روز ایرانی و فرنگی.
در صبحانه با خبر امروز. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، میزان انباش و غلظت اورانیوم غنی شده همچنان فراتر از حدود برجامی. وضعیت مبهم مقصد نهایی نفتکش آدریان دریا. همزمان وزیر خارجه بریتانیا خواستار مشارکت اروپا در اسکورت کشتی ها شد. و آخرین روز ضرب العجل فیفا به ایران، آیا سرانجام پای زنان به استادیوم های فوتبال باز خواهد شد؟ درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. تازه ترین گزارش دوره‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران منتشر شد. این نهاد با اشاره به افزایش انباشت اورانیوم غنی شده در ایران، خواستار همکاری و پایبندی کامل تهران به مفاد تعهدات برجامی شده. همکارم کامبیز قفوری که این گزارش رو بررسی کرده الان اینجاست. کامبیز، از گزارش تازه برامون بگو از جزئیاتش.
یه سری آمار هست در این گزارش تازه، از جمله میزان انباشت اورانیوم غنی سازی شده در داخل ایران. این میزان رسیده به بیش از 241 کیلوگرم، محدودیتش در برجام 202 کیلو و 8 دهم بوده. در واقع یعنی بیشتر از اون ایران نمیتونسته انبار بکنه، ولی الان حدود 40 کیلوگرم اضافه شده. همچنین غلظت غنی سازی که طبق برجام میبایست در 3.67% بمونه، الان مدتی است که حدوداً رسیده به 4.5%، باز فراتر از برجام. اما یک نکته‌ای که هست در مسئله سوم، یعنی ذخایر آب سنگین، 130 تن میتونست ایران نگه داره. هنوز این نرسیده به اون ددلاینی که براش تعیین کرده بودن. هنوز حدود 125 تن آب سنگین در ایران هست و سازمان آژانس در واقع بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرده به تمام این آمارها و خواسته از ایران که باهاش همکاری ممتد و به همینطور به موقع داشته باشه.
اشاره کرده به محدودیت ایران، عددهای متفاوتی ازش هست، 300 کیلوگرم، 200 کیلوگرم.
میزان ذخیره اورانیوم غنی شده رو شاید مخاطبان ما بعضی جاها 300 کیلو بشنوند، بعضی جاها 202 کیلو بشنوند. در واقع هر دو یک چیز هست. 300 کیلوگرم UF6 یا هگزافلوراید اورانیوم معادل است دقیقاً با 202.8 کیلوگرم اورانیوم. بنابراین تو بعضی از گزارش‌ها وقتی که میگن 202 رسیده فرضاً به 241، این منظورشون اینه که فرضاً 300 کیلوگرم UF6 رسیده یه چیزی هولوهوش 357 کیلوگرم. در واقع دو بیان متفاوت از یک نکته فنی است.
همزمان با این اتفاقات میدونین که کشورهای که عضو برجام هستن در تلاشن که این توافقنامه رو نگه دارن و در حقیقت نذارن که از دست بره. به نظر در این شرایط با این گزارشی که منتشر شده چه تأثیری خواهد داشت بر تصمیم این کشورها؟
ببینید، هر چقدر ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران از یک سو، آب سنگین از سوی دیگر، فراتر بره از اون میزان محدودیتی که براش قائل شده بودن، این بیشتر طرفهای مقابل رو احتمالاً هراسان میکنه. برای همین احتمال تهدید به این مسئله یا دستیازیدن به این که مکانیزم معاشر رو یا بندهای 36 و 37 برجام رو بخوان فعال بکنن به عنوان نقض فاحش و بیان در اون پروسه‌ای بندازن که در نهایت اگر ایران متهم بشه به این که نقض فاحش برجام رو انجام داده، تمام تحریم‌های بین‌المللی شامل اتحادیه اروپا، تحریم‌های سازمان ملل طبق همون مفاد برجام برمیگرده، اون یک مکانیزم خطرناکه. تا الان به نظر نمی‌رسه نه کشورهای ایتری، طرف های اروپایی برجام شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا، نه به طریق اولا چین و روسیه که رابطه نزدیکتری با ایران دارن، هیچ کدومشون به نظر نمیرسه بخوان از این مکانیزم استفاده بکنن. اما ما نمیدونیم تا کجا این صبر ادامه پیدا میکنه، مخصوصا این تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده به اینکه گام بعدی رو هم برخواهد داشت. ما میدونیم یک گام اول اردیبهشت ماه شروع شد، یه مهلت 60 روزه دادن، گام بعدی تیر ماه، حالا اواسط شهریور ماه ایران یا باید به تهدیدش رو عملی بکنه، یک گام فراتر بره، یا اینکه حالا بیاد بگه که من این مهلت رو تمدید میکنن. اگر گام فراتر رو بره، خطر استفاده از اون بندهای 36 و 37 برجام بیشتر هم میشه.
کامبیز سپاس از تو.
سپاس گذاریم.
ابهام درباره مقصد نفتکش سرگردان ایرانی ادامه دارد، به ویژه اینکه مسیر ثبت شده خود را هر از چند گاهی تغییر می‌دهد. در همین حال وزرای اروپایی عضو برجام در پایتخت فنلاند تشکیل جلسه دادند و پرونده‌های مرتبط با ایران از جمله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را به بحث گذاشتند. ایلیا جزایری با گزارش بیشتر.
ادامه سرگردانی نفتکش ایرانی، آدریان دریای یک، نفتکشی با حدود 2 میلیون بشکه نفت. صبح جمعه مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گزارش‌های حاکی از حرکت نفتکش ایرانی به سمت بندر اسکندرون ترکیه را رد کرد. او گفت این نفتکش به سوی لبنان می‌رود. سخنانی که واکنش توییتری ندا بستانی وزیر انرژی لبنان را در پی داشت.
وزارت انرژی نفت خام از هیچ کشوری نمی خرد. لبنان پالایشگاه نفت خام ندارد. همچنین هیچ درخواستی برای ورود نفتکش آدریان دریای یک به لبنان ارائه نشده.
این واکنش باعث شد وزیر خارجه ترکیه درباره سخنان خود توضیح دهد.
صبح امروز سوء تفاهمی پیش آمد. منظورم این نبود که نفتکش به بندر لبنانی می رود، اما بنابر اطلاعات به آبهای منطقه‌ای لبنان می رود. این به معنی رسیدن نفتکش به لبنان نیست. خواستم تأکید کنم که نفتکش به بنادر ترکیه نمی آید.
اکنون که آدریان دریا برخلاف مقصد ثبت شده اش، یعنی بندر اسکندرون ترکیه، به سوی دیگر رفته، کسی نمی داند در نهایت کجا پهلو خواهد گرفت، اگرچه فاصله چندانی با بندر بانیاس سوریه ندارد. مقصد احتمالی که باعث شده بود نفتکش ایرانی هنگامی که نامش گرس یک بود در جبل الطارق توقیف شود، به اتهام نقض احتمالی تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه سوریه. سرگردانی نفتکش همزمان شد با جلسه غیررسمی و غیرعلنی وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره ایران. جلسه ای که در هلسینکی فنلاند برگزار شد و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در آن حضور یافت. جلسه ای که بیانیه ای از آن صادر نشد، اما هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در پایانش گفت اولویت اروپا باز کردن روزنه گفتگو بین ایران و آمریکاست. نفتکش بریتانیای توقیف شده در ایران، ماجرایی که هنوز به پایان نرسیده. بریتانیا اعلام کرده بود که وزیر خارجه‌اش از همتایان آلمانی و فرانسویش در هلسینکی خواهد خواست تلاش بیشتری برای تشکیل ائتلاف بین المللی حمایت از کشتیرانی در خلیج فارس کنند. ائتلافی که مذاکرات برای تشکیل آن ادامه دارد، در حالی که ایران هفته گذشته سامانه ضد هوایی جدیدی با نام باور 373 را رونمایی کرد.
در ادامه همراه خواهیم بود با فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه. آقای ندیمی، اهمیت و ویژگی پدافند هوایی دوربرد ایران چیه؟
اهمیت و ویژگی پدافند هوایی دوربرد ایران اینه که میتونه در بردهای بیشتری در این مورد، در مورد اخیر 200 کیلومتر نفوذ استراتژیک ایرانو افزایش بده. این نفوذ استراتژیک میتونه حریم هوایی کشورهای اطراف و همینطور مناطق استراتژیک مانند تنگه هرمز رو شامل بشه، یعنی ایجاد کردن یک چتر پرواز ممنوع برای نمونه بر فراز تنگه هرمز و آبراهای استراتژیک، مسیرهای کشتیرانی استراتژیک در منطقه که در مباحث نظامی بهش جلوگیری از دسترسی گفته میشه.
گزارش وجود داره مبنی بر حملات سایبری به پایگاه‌های داده‌های سپاه. آیا پدافندهای هوایی دوربرد ایران میتونه از این حملات در امان باشه؟
ببینید، هیچ سیستم الکترونیکی که به ویژه به صورت شبکه به هم و به یک مرکز کنترل متصل هستند، از حملات سایبری در امان نیست. حتی شبکه‌هایی که بسیار امن باشند و روش‌های مختلفی برای نفوذناپذیری آنها اعمال شده باشه، در این مورد هم به همین ترتیب ما شاهد بودیم که اخیراً دیتابیس نیروی دریایی سپاه برای به روز ماندن از کشتیرانی در منطقه و هویت و مشخصات کشتی‌های عبوری از منطقه به وسیله توان تهاجمی سایبری آمریکا پاک شده و این میتونه نشون بده که حتی شبکه‌های امن ایران هم میتونه و هر کشور دیگه‌ای که به نوعی از شبکه‌های کامپیوتری وابسته باشه از امکان حمله سایبری در امان نیست. در مورد سیستم‌های پدافند هوایی به همین ترتیب مسئله جنگ الکترونیکی و ایجاد پارازیت روی سیستم‌های راداری به کنار، زمینه ایجاد حملات سایبری به شبکه‌های پدافند هوایی وجود داره و ایجاد هدف‌های کاذب در اون.
آقای ندیمی، ابتدای صحبتتون اشاره کردین که این پدافند دوربرد میتونه چتر پرواز ممنوع باشه. من میخوام ببینم اصلا ایران از چه امکاناتی برای مختل کردن کشتیرانی در تنگه هرمز برخورداره؟
ببینید، نیروی هوایی ایران ضعیف هست و از هواپیماهای مناسب و امکانات مناسب برای توانایی تهاجمی برخوردار نیست. بنابراین ایران سعی کرده که با بالا بردن توان موشکیش و در این موارد اخیر پدافند موشکی یک نوع توان تهاجمی به وجود بیاره و اینو در صحبت‌هاشون مقامات نظامی و سیاسی ایران هم اعلام کردن که نه تنها توان بازدارندگی ایران افزایش پیدا کرده، بلکه توان تهاجمی ایران هم به همون نسبت بالا رفته.
آقای ندیمی، چقدر ایران میتونه تقریبا کشتیرانی رو در تنگه هرمز به خطر بندازه؟
بله، راه‌های مختلفی وجود داره. نیروی دریایی سپاه میتونه با استفاده از مین‌های دریایی همونطور که نشون داده کشتیرانی مختل بکنه، همینطور میتونه با موشک‌های ساحل به دریا این کار رو انجام بده. بله. و در این مورد اخیر هم امکان یک چتر پدافندی بر روی تنگه هرمز و کشور اطراف میتونه توان هوایی دفاع از کشتیرانی آزاد در منطقه رو به طور جدی مورد تهدید قرار بده.
با سپاس از فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن. اما با وجود فشار فیفا بر فدراسیون فوتبال ایران و با گذشت دو هفته از لیگ برتر، هنوز هیچ زنی اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را پیدا نکرده. مسئولان وزارت ورزش اما همه چیز را به بازی‌های ملی و تکبازی ایران در سال 98 در ورزشگاه آزادی موکول کردند. مهدی تاخ باز گزارش می‌دهد.
امروز شنبه نهم شهریور است و به گفته برخی رسانه‌ها روز پایانی ضرب العجل فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران. هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران هم برگزار شد و هیچ زنی اجازه نیافت پایش را به ورزشگاه‌ها بگذارد. مسئولان از تکمیل زیرساخت‌ها برای ورود بانوان می‌گویند، اما همه چیز در حد حرف است و در عمل اتفاقی نیفتاده. آخرین وعده اجازه حضور زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی‌های ملی است. از رئیس فدراسیون فوتبال گرفته تا معاون وزیر ورزش، طی روزهای گذشته تاکید کردند که در روز بازی ایران و کامبوج در تاریخ 18 مهر زنان می‌توانند به استادیوم آزادی بروند. البته حضوری محدود با ظرفیتی مشخص. طبق جدول بندی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 در آسیا، تیم ایران در سال 98 تنها یک بار در ورزشگاه آزادی به میدان خواهد رفت و سه بازی دیگرش با هنگ کنگ، عراق و بحرین در خانه حریفان خواهد بود. این یعنی در سال جاری زنان ایرانی تنها یک بار فرصت حضور در ورزشگاه را خواهند داشت و در صورت ادامه روند حضور خانم‌ها در آزادی، آنها در فصل بهار سال 99 فرصت خواهند داشت تا سه بار دیگر به تماشای بازی‌های ملی بنشینند. طبق گفته‌های مسئولان ورزش، بازی‌های ملی تنها روزنه حضور خانم‌ها در ورزشگاه هست و آنها هیچ برنامه‌ای برای اجازه ورود به زنان در بازی‌های لیگ ندارند. حتی محمد رضا داورزنی از مسئولان وزارت ورزش گفته این وزارتخانه اعتقادی به ورود زنان به ورزشگاه‌ها در لیگ داخلی ندارد.
فضای عمومی فعلی ما برای لیگ‌های داخلیمون بپذیریم که فضای خوبی نیست و مناسب و در شأن و شمون بانوان ما نیست.
تیم پارس رو که با فرناندو دخسوس دروازه‌بان سرشناس خودشون.
امسال لیگ برتر فوتبال ایران با تأخیری چند هفته‌ای آغاز شد، تأخیری که دلیل آن تکمیل زیرساخت‌های ورزشگاه‌ها عنوان شد، زیرساخت‌هایی که بنابر گفته مسئولان نقایص آن یکی از موانع حضور زنان در ورزشگاه هاست.
به نظر می‌رسد اغلب این دلایل و بهانه برای تعویق لیگ همون مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها بود که در نهایت هم با بازداشت تعدادی از دختران موسوم به دختران استادیوم که با گریم وارد ورزشگاه می‌شدن، ترسوندن اونها، گرفتن فیلم از اونها و بازداشت اونها در زندان قرچک، فدراسیون سعی کرد شرایطی رو فراهم کنه که دیگه دخترها جلوی استادیوم نیان و در مذاکراتی هم که با فیفا دارن اینو الغا میکنن که ما شرایط استادیومون مهیا نیست برای ورود زنان. و یه بازی هم که قراره با کامبوج باشه در ورزشگاه آزادی، گفته شده که حدود 2000 تا بلیت میفروشن. به نظر میرسه که روز بازی عنوان خواهد شد که بلیت ها به سرعت فروش رفت و باز ما همچنان شاهد حضور خانواده های مسئولین ورزش کشور و کارمندان ورزش کشور و فدراسیون فوتبال خواهیم بود که اونا میان و این سکوهای در نظر گرفته شده برای زنان رو پر میکنن.
یکی از مهمترین عوامل اجازه نیافتن زنان برای ورود به ورزشگاه ها مخالفت برخی مراجع تقلید با این مسئله است. در یکی از آخرین اظهار نظرها، ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی گفته بود جو حاکم در ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب نیست و لازم است آنها از حضور در این برنامه ها خودداری کنند. اظهار نظری که حتی اجازه حضور زنان در بازی های ملی را نیز تهدید خواهد کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
رمان مادام بواری اثر گوستاف فلوبر، نویسنده خلاق فرانسوی، از مشهورترین و پرخواننده ترین رمان های جهانه. برگردان تازه از این رمان به ترجمه محسی بحرینی اخیرا در ایران منتشر شده که برای بررسی اون همراه خواهیم بود با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، گوستاف فلوبر چه کارنامه‌ای داره؟
گوستاف فلوبر در سال 1821 به دنیا آمد و 1880 درگذشت. نویسنده بزرگ فرانسوی از انگشت شمار قله های بزرگ تاریخ ادبیات جهان هستش که با یک کتاب، با همین مادام بواری، تونست به اصطلاح چشم‌اندازهای عظیم رو در ادبیات خلق بکنه، هم در عرصه تفکر ادبی و هم در عرصه تکنیک های داستان نویسی. و تمامی ادبیات بعد از مادام بواری تحت تأثیر مادام بواری هست. حالا حتی کسانی مثل پروست و جویس و اینا همشون گفتن این رو. فلوبر نوعی از واقع گرایی رو می‌دونیم که فلوبر در دورانی بعد از، در واقع فلوبر دنباله استاندال، بالزاک و بعد فلوبر هست، این سه تا قله بزرگ ادبیات فرانسه. فلوبر واقع گرایی اون استاندال و بالزاک رو به سطح بسیار متعالی ارتقا داد. ادبیات بسیار غنی او، تحلیل‌های عمیق روانشناسی او از شخصیت‌ها و بعد به خصوص این ویژگی بزرگش که در زبان فرانسه همه میگن دقت در انتخاب کلمات. می‌دونیم که فلوبر گاهی هفته‌ها فقط یک صفحه می‌نوشت و ده‌ها نمی‌دونم نسخه از یک جمله می‌نوشت و بعد تمام مثلا یک جمله که می‌خواست در رمان بنویسه، ده‌ها روایت‌های مختلف با ترکیب‌های مختلف می‌نوشت و انتخاب می‌کرد. و همین دلیل می‌دونیم آثار بسیار کمی نوشته. مهم‌ترین رمانش همین مادام بواری است و رمان دیگری که با عنوان تربیت احساسات مهدی صحابی ترجمه کرده. من فقط یک نکته بگم، از وارگاس یوسا نقل میکنم. وارگاس یوسا برنده جایزه نوبل، نویسنده بزرگ عصر ما، او میگه که در بازسازی تدریجی خاطره زمان گذشته، سبک غیر مستقیم آزاد فلوبر در واقع پروست تحت تاثیر او هست. همچنین به تکوئی درونی اشاره میکنه که در واقع فلوبر از پیشگامان او هستش. و بعد میگه سراسر قلمرو روانشناسی رمان مدرن، یعنی قلمرویی که در آن چشمانداز عمده در واقعیت داستانی ذهن انسان است، از مادام بواری گرفته شده. یک رمانی که برای اولین بار کوشید عملکرد وجدان رو بیان بکنه بی آنکه مثل رمان‌های پیش از خود به تجلیات بیرونی اون متوسل بشه.
آقای سرکویی، از این رمان گفتین، میخوام ببینم چه داستانی و رمان مادام بواری روایت میکنه و چرا این رمان از مهمترین آثار داستانی جهان شناخته میشه؟
توضیح بدم که این رمان رو پیش از این محمد قاضی هم ترجمه کرده بود و مهدی زاوی هم ترجمه کرده بود. حالا این ترجمه تازه خانم بهرامی بود چه شده که یک مقدمه بسیار مهمی داره از شاعر بود فرانسوی که درباره این کتاب هست و بسیار کمک میکنه. من اشاره کردم که شما در استاندال در سرخ و سیاه تجلی آرمانگرایی انقلاب فرانسه هستش. بالزاک در رمان‌هاش به خصوص آرزوهای برباد رفته یا همچین چیزی یا توهم گم شده او نشون میده که چطور حالا انقلاب شده اما شعارهای بزرگ انقلاب فرانسه آزادی برابری تبدیل شده به حاکمیت پول و ارزش‌های اخلاقی فرو ریخته. در واقع استاندال اوج رو بیان میکنه، بالزاک نوعی از زوال. اما وقتی به مادام بوواری میرسیم اینجا دیگه ملال زندگی هستش. یعنی وقتی که اون آرمان خواهان نمونش خود مادام بواری قهرمان داستان به یک جامعه دچار شدن که در اون جامعه دیگه آرمانی وجود نداره و فقط زندگی پرملال هست و بواری برای رهایی از این زندگی پرملال حرکت میکنه و البته شکست میخوره.
با سپاس از فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
خب بختش مروری داشته باشیم به روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه رسالت صفحه یک تیتر و سرمقاله خودش به اختصاص داده به موضوع مهاجرت آقازاده ها یا کسانی که پدرانشون در جمهوری اسلامی صاحب مقام و منصب بودن یا هستند. با تیتر خارج نشینی به فضل پدر، پرونده ویژه روزنامه رسالت هست درباره مهاجرت آقازاده ها. از جمله مسائلی که در گزارش روزنامه رسالت منتشر کردی مطرح شده این هست که ممکن هست توسط آقازاده ها اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی به سرویس های اطلاعاتی کشورهای دیگر درز داده بشه. علاوه بر این روزنامه جدول منتشر کرده که شماری از فرزندان مقام های جمهوری اسلامی، مقام های فعلی یا سابق رو که در خارج از ایران زندگی میکنن یا مهاجرت کردن به خارج از ایران رو منتشر کرده. طناز روحانی، فرزند حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که ساکن اتریش هست، نرگس، لیلا و عماد خاتمی که به تازگی عماد خاتمی خبر مهاجرتش منتشر شد، فرزندان محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی ساکن انگلستان و آمریکا، فاطمه اردشیر لاریجانی به نوشته این روزنامه فرزند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حال تحصیل در آمریکاست، شماری دیگر از مقام‌های دولتی هم فرزندانشون هستند. آزادی حداد عادل، فرزند غلامعلی حداد عادل که در واقع دختر دیگر آقای حداد عادل، عروس آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست و شماری دیگر از مقام‌های رده‌های میانی رو هم اسمشون رو ذکر کرده، مثل شهردار قم که نوشته این روزنامه تعدادی از فرزندانش ساکن آمریکا هستند. در سرمقاله روزنامه رسالت هم تاکید شده که در حال حاضر جمهوری اسلامی در حال جنگ اقتصادی هست و اگر موضوعی در شرایط عادی برای مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ممکن هست که عادی باشه، در شرایط فعلی نباید این کار رو انجام بدن. سرمقاله نویس روزنامه رسالت تاکید کرده همین اعزام و در واقع خارج کردن فرزندان مقام ها باعث اعتراض، نگرانی و احساس تبعیض از سوی سایر مردم در ایران میشه و تاکید کرده که نباید این کار انجام بشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز عکس یک خودش رو به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اختصاص داده با تیتر اروپا، عبور اروپا از برجام، و نوشته که خانم موگرینی هم به نوشته این روزنامه حمایت کرده از پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه درباره افزودن یک متمم بر برجام که به نوشته روزنامه جوان مربوط است به محدودیت‌های موشکی که این روزنامه نزدیک به سپاه به شدت با این موضوع مخالفت کرده و گفته که این مذاکره و این شرایط تازه زمانی محقق شده که آقای روحانی گفته آمادگی مذاکره دارد.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منا.